بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم اورد على نفسه بقوله فإن قلت فعلى هذا يلزم بطلان العقد الفضولي وعقد المرتهن مع أن كثيرا من الأصحاب ساووا بين الراهن والمرتهن في المنع كما دلت عليه الرواية فيلزم بطلان عقد الجميع أو صحته فالفرق و تحکم. قلنا ان التصرف المنهی عن ان کان انتفاعا بمال الغیر فهو محرم ولا یحل له الاجازه المتعقبه و ان کان عقدا او ایقاعا فان وقع بطریق الاستغلال لا على وجه النیابه عن المالک فالظاهر انه كذلك كما سبق في الفصول و الا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي فالعقد الصادر عن الفصول قد يكون محرما وقد لا يكون وكذا الصادر عن المرتهن ان وقع بطريق الاستغلال المستند الى البناء على ظلم الراهن و غصب حقه او الى زعم تسلط علیه به مجرد الارتهان کان منهیا عن و ان کان بقصد نیابت عن الراهن فی مجرد اجراء الصیغه فلا یزید عن عقد الفضولی فلا یتعلق به نهی اصلا و اما المالک فلما هجر علی ماله برهنه و کان عقده لا یقع الا مستندا الی ملکه لانحصار المالکیت فیه ولا معنا لقصده النیابه فهو منهی عن لکونه تصرفا مطلقا و منافیا للحجر الثابت علی فتخصص العمومات به مازو که. خب بعضی از معاصرین فرموده بودن که عقدی را که راهن انجام داده است ولو اجازه عصبت که مرتهن هم بیاید این عقد باطل است و فاسد است به علت این که از همچه عقدی نهی شده و اجماع داریم بر عدم جواز همچه عقدی و اجماع و نهی دال است بر فساد، بنابراین عقدی که انجام گرفت این عقد فاسد انجام می گیرد و این که آمده ان و گفته ان که عقد صحیح است برای این که انما عصا بنده خدا را نه عصا خدا را، این حرف حرف درستی نیست. بعد از این حرف بر خودشون یک انقلتی وارد کردن که اگر کسی بیاید به ما اشکال بکند بگوید با این استدلالی که شما آوردید و گفتید عقد راهن باطل است، باید عقد مرتهن را هم بگوییم باطله، باید عقد فضولی را هم بگوییم باطله، برای این که مرتهن و فضولی هم عین راهن منهی از تصرف هستند، منهی از بیع هستند و نهی دال است بر فساد. و خلاصه حرف این که فرقی بین بیع راهن و بین مرتهن و بین بیع فضولی نیست، کما این که در بعض از روایات راهن و مرتهن را یک جا ذکر کرده بودن، پس یا باید بگوییم همه عقدها باطل است یا باید بگوییم همه عقدها صحیحه. و حیث و این که ما اثبات کردیم عقد راهن باطل است، پس اون دو تا عقد دیگر هم باید باطل باشه. این معاصر مرحوم صاحب جواهر از این انقلت جواب داده اند و فرموده اند که تصرفاتی را که غیر مالک انجام می دهد دو نوع تصرفه: یک تصرف انتفاع به مال غیره که واقعا قبای طرف را می پوشه، عبای طرف را به دوش می گیره، غذای طرف را می خورد. اگر تصرف انتفاع به مال غیر باشد، این انتفاع حرامه. حتی بعد هم بیاید مالک اجازه بدهد، اجازه این حرام را مبدل به حلالش نمی کند. این غذایی که خورده است و این لباسی را که پوشیده است فعل حرامی مرتکب شده، ولو مالک بعدن اجازه بده. مالک که اجازه داد، این آدم دیگه ضامن نیست، حکم وضعیش را برمی داره، اما خلاف شرع بودنش جایی نمی رود. ولی اگر چنانچه تصرف منهی تصرف انتفاعی نباشد، بلکه تصرف عقدی یا تصرف ایقائی باشد، روی مال مردم عقدی واقع بکند یا روی مال مردم ایقائی واقع بکند، عقد و ایقا دو جور واقع میشه: اما مستقلن واقع می شود که طرف که انهو خودش را مالک حساب می کند و به مالک اعتنایی ندارد، شخص مرتهن می گد مالک هرچه می خواد بگد، بنده مستقلن این عین مرهونه را می فروشم، یا فضول میاد می گد من مستقلن این مال مالک را می فروشم. اگر چنانچه این عقد به نحو استقلال باشد، لا علی وجه نیابت عن المالک، اینجا هم حرام است و فاسد. کما اینکه سابقا هم ما در فضولی گفتیم فضولی اگر مستقل باشد عقدش فاسده، اما اگر به عنوان نیابت از مالک باشد و مالک اجازه بدهد عقدش صحیحه. ولی اگر چنانچه عقدش علی وجه الاستقلال نباشد، بلکه علی وجه نیابه باشد، اگر علی وجه نیابه بود دیگه تصرف در مال غیر نکرده، نه انتفاع برده است نه تصرف عقدی کرده. تصرف عقدی به این است که عقد را برای خودش مستقلن انجام بدهد، نه برای مالک. پس چون تصرف نکرده است، دلیل بر حرمت نداری. بنابراین شخص فضول که عقد روی مال مردم واقع می کند، دو جور تصویر داره: گاهی برای خودش می فروشه، این حرامه، گاهی برای مالک می فروشه، این عیبی ندارد اگر مالک اجازه بدهد. و همچنین شخص مرتهن که عین مرهون را میفروشد، گاهی برای خودش میفروشه، عقد باطله، گاهی برای مالک یا منتظر اجازه مالک میماند و میفروشه، دلیلی بر بطلانش نداریم. هازا کله راجع به عقد مرتهن و راجع به عقد فضولی. اما شخص راهن وقتی آمد مالی را فروخ، این دیگه دو جور تصور نداره، چون خودش مالکه. مالک که نمیتواند نیابت از مرتهن بکنه، چون مرتهن که مالک نیست. آدم میتوند نیابتن علی المالک عقدی را انجام بدهد، راهن خودش مالکه. خودش که مالک شد دیگه اونجا نیابت معنا نداره و موقوف به اجازه غیر هم نیست دیگه. این مال مال خودشه، منتها مال مال خودش هست، اما شرع مقدس او را محجور کرده است و ممنوع کرده است از تصرف در مالش. بنابراین اگر آمد با این حکم شرع مخالفت کرد، انما اصلاه، و چون اصلاه این عقدی را که انجام داده است عقد فاسده، پس عقد راهن می شود عقد فاسد، اما عقد مرتهن و عقد فضولی در یک صورت می شود فاسد لوکان مستقلن، و در یک صورت می شود صحیح موقوف بر اجازه لوکان علا وجه نیابت عن الغیر. این تیکه را بخوانیم. ثم اورد علا نفسه، ایشان بر خودشون ایرادی وارد کردن و اشکالی بر خودشون عرشبت که وارد کرده اند به قولهی. فان قلت، اگر کسی اشکال کند و بگوید فعلا هازا یلزم و بطلان العقد الفضولی، بنابر این حرف شما که چون از این عقد نهی شده است و نهی هم به امریست که خارج از حقیقت عقد هست و دال است بر فساد نه، پس باید عقد فضولی هم فاسد باشد. فعلا هازا یلزم و بطلان العقد الفضولی، و همچنین یلزم و بطلان و عقد المرتهن، عقد مرتهن هم باید باطل باشد. مع ان کثیرن، که این مع تتمه دلیله، با این که کثیری از اصحاب بین راهن و مرتهن تساوی قائل شده اند، با این تساوی قائل شدن شما که عقد راهن را باطل دانستید، پس باید عقد مرتهن را هم چطور بدانید؟ باطل بدانید. پس این مع را اینجوری معنا می کنیم، میگیم با این که اونا این طوری گفتن، با این پس لازم میاد عقد مرتهن هم چی باشه؟ باطل باشه. کما دلت علیه روایه، روایتی هم که سابق خوندیم، عرشبت که امام آمده بود عقد راهن و عقد مرتهن هر دو را فرموده بود نباید انجام بگیرد. کما دلت علیه روایه، فیلزم بطلان و عقد الجمی، یا عقد فضولی و عقد مرتهن و عقد راهن همه باید باطل باشد، او صحتو، یا همه باید صحیح باشه. فالفرق و تحکم، بیاییم بین عقد راهن و بین عقد مرتهن فرق بگذاریم، این تحکمه. و ما اثبات کردیم عقد راهن باطله، پس باید عقد مرتهن هم باطل باشد. شما اثبات کردید عقد مرتهن صحیحه، پس باید عقد راهن هم چی باشه؟ صحیح باشه. اگر کسی همچه اشکالی بکند، قلنا، در جواب این اشکال میگیم ان تصرف المنهی عن، تصرف دو نوعه، ان کان انتفاعا بمال الغیر، اگر تصرف تصرف عملی باشه نه قولی، بلکه مال مردم را برداره تصرف بکنه، اگر نفس تصرف باشد و انتفاع به مال غیر باشد، فهو محرمون، انتفاع بردن از مال غیر حرامه. کسی که مال غیر را مصرف کرد کار حرامی مرتکب شده است، ولو بعدن هم مالک اجازه بدهد. ولا یحل له، این فعل حرامی را که انجام داد حلال نمی شود براش، فلا یحل له، حلال نمی کند برای این آدم الاجازت المتعقبه، بله از اول اذن بدهد تصرف جایزه، اما اجازه بعدی این تصرف قبلی را حلالش نمی کنه، فقط اجازه بعدی رفع زمان می کند. قلنا، جواب می دیم از این، بله پس این در صورتی که تصرف انتفاع باشد، اما امکان عقدن یا ایقاع، اگر تصرف تصرف عقدی باشه مثل عقد نکاح، یا تصرف ایقاعی باشد مثل طلاق، فان وقع به طریق الاستقلال، اگر به طریق استقلال واقع بشه، یعنی عاقد کاری با مالک اصلا نداره، خودش دارد این کار رو انجام میدهد، لا علا وجه نیابت عن المالک فظاهر انه کذلک، این هم حرام است و حرام که شد میشود فاسد، کما سبق فی الفضولی، در فضولی هم گفتیم اگر مستقلن باشد باطل، و الا اگر چنانچه علا وجه الاستقلال نباشد بلکه علا وجه نیابت عن المالک باشد، فلا یعد تصرفن، دیگه این تصرف تصرفی شمرده نمی شود که یتعلق به نهی، به اون نهی تعلق گرفته باشد، فالعقد صادر عن الفضولی، عقدی که از شخص فضولی صادر می شود، عقد فضولی دو نوع است، قد یکون محرما، گاهی حرام اگر مستقل باشد، و قد لا یکون کذلک اگر علا وجه نیابه باشد، این عقد فضولی، و کز از صادر و عن المرتهن، عقد صادر از مرتهن هم یا حرام است و یا جایز، ان وقع به طریق الاستقلال مستقلا واقع بشود، المستند الى البنا على ظلم الراهن، میخواد به راهن ظلم بکنه و قصب حقش بکنه، او الى زعم تسلط علیه، جاهل بود خیال میکرد که بر این مال به صرف ارتهان تسلط دارد، او به زعم تسلط علیه، به مجرد عشبت که ارتهان، خب اگر تصرف مرتهن این چنینی بود کان منهیان عن، اینم منهیو عنه مثل عقد فضولی مستقل، اما اگر به این نحو نبود بلکه به این نحو بود، و ان کان به قصد نیابت عن الراهن، به قصد نیابت از راهن این کار را بکند، فی مجرد اجراء صیغه، در اجراء صیغه خودش رو جای مالک حساب بکند، جای راهن حساب بکند، خب این عقد مرتهن هم می شود عقد فضولی نیابی، فلا یزید و ان عقد الفضولی، اشکالش زیادتر از عقد فضولی نیست، و چون عقد فضولی بی اشکال بود و صحیح بود، اینجا هم صحیحه، فلا یتعلق بهی نهی اصلا، این مال عقد مرتهن و مال عقد فضولی که چند نوع واقع شد؟ دو نوع، درسته؟ مستقل، ببخشید، عرض کنم که اما عقد راهن اینطور نیست، و اما و اما المالک، اما عقد راهن، فلما حجر علی مالهی برهنه، چون که با رهن محجور شده است و ممنوع از تصرف شده است، و کان عقده لا یقع الا مستندن الی ملکه، عقدش روی ملک خودش انجام گرفته نه روی ملک مرتهن، لانحصار المالکیت فی، چون مالکیت منحصره در خودشه، حالا که مالکیت منحصره در خودش هست، عقدم برای خودش باید واقع بشه، ولا معنا لقصده نیابه، دیگه در عقد راهن قصد نیابت معنا نداره، فهو منهیون عن، این منهیون عنه، عجب اوزایی داری، بردش بیرون، بردش اصلا بیرون، فلا یقع منهیان عن، این عرشبت که این دیگه نیابت از غیر نداره، فهو منهیون ان، بنابراین چون نیابتی نیست. ما چند رقم عقد داشتیم علما؟ یکی. خب وقت نیابت نبود فقط چی میشه؟ مستقلم که منهی بود، باید این عقد چی باشه؟ منهی باشد و باطل. لکونهی تصرفن مطلقا، این منهی یونعن هست برای اینکه این تصرف تصرف مطلق مستقله، نه اینکه نیابتی باشه. و منافیان للحجر، این تصرف منافات دارد با محجور بودن، شخص مالک محجور است اون حجری که از ثابت علیه برای این آدم ثابت شده است. فتخصص العمومات به ما ذکر، پس عموماتی که میگوید به هر عقدی وفا بکنید، اونا با عقد راهن تخصیص میخوره، عقد راهن میشود مخصصش، یعنی به هر عقدی وفا بکنید الا در عقد راهن، که عقد راهن وجوب وفا نداره برای اینکه از اول فاسده چون از او نهی شده است. و مجرد الملکه لا یغزی به صحه، صرف این که طرف مالک هست که عقد صحیح نمی کنه، مالکی عقدش صحیح هست که هم مالک عین باشد هم مالک تصرف. اینجا راهن مالک عین هست اما مالک تصرف نیست، تلق نیست ملکش دیگه. و مجرد الملکه لا یغزی و لا یحکم به صحه از ظاهر به مقتضى تأمل صادق، زیرا که ظاهر امر این است که البته اون ظاهری که با تأمل عشود که صادق انجام میگیرد، ان المراد بالملک، ملک مسوق بی تنها ملک عین نیست، ان المراد بالملک المسوق للبی هو ملک الاصل، آدم اولا مالک عین باشه علاوه بر مالک عین بودن مع تصرف فیه، یعنی مالک تصرف هم باشد و حق تصرف هم داشته باشد. ولذالک، و چون که باید هم مالک عین باشد و هم مالک تصرف تا عقد صحیح باشد، ولذالک لم یصح البیع فی مواضع، در مواضعی بیع صحیح نیست که وجد فیها سبب الملک، سبب ملکیت هست و کان ناقصا، اما این ملکیت ملکیت ناقصه. چرا ناقصه؟ للمنع عن التصرف، مثل بیع وقف، بیع وقف واقف سبب ملکیت را برای موقوف علیه اثبات کرده، اما چه ملکیتی اثبات کرده؟ ملک غیر تلق، چون ملک ملک غیر تلق است پس بیعش جایز نیست. بنابراین و همچنین ام ولد، ام ولد ملک مولا هست، اما چون ولد در این ام حق دارد و این آقا ممنوع است از تصرفی که از ملکیتش خارج بکنه، با اینکه مالکش هم هست دیگه. و کان ناقصا للمنع عن التصرف. ثم قال، بعدن خلاصه گیری کرده و گفته است که عقد فضولی و عقد عرض می شود که مرتهن چند قسم تصویر داره، باز تکرار میکنه دو قسم، یکی موقوفن یکی غیر موقوفن. اما عقد مالک چند قسم تصویر داره؟ یک قسم. ثم قال و بالجمله فالذی یظهر من تتبع الادله، اونی که از تتبع ادله ظاهر می شود، ان العقوده ما لم تنتهی الی المالک، اگر عقد را غیر مالک انجام داد، یمکن وقوعها موقوفتن علی اجازه، علی اجازته، می شود عقد واقع بشود موقوفن علی اجازت المالک، یعنی می شود کسی عقد را به امید اجازه مالک انجام بدهد، البته می شود هم مستقلن انجام بگیره. این در وقتی است که غیر مالک بخواهد عقدی را انجام بدهد. و اما اذا انتهت الى اذن المالک، اما اگر عقدی را مالک اذن داد، دیگه بازم می شود موقوف بر اجازه باشه؟ نه دیگه، وقتی اذن داد از اول دیگه احتیاجی به اجازه بعدی نیست، این عقد از اول لازمن واقع شده است دیگه. و اما اذا انتهت، اما اگر این عقود منتهی بشود الى اذن المالک، مالک اول اذن بدهد یا اجازه بدهد بعدن، یا این که مالک عقد را اجازه بدهد، او صدرت عنه، یا خود مالک عقد را انجام بدهد، و کان تصرف المالکه علی وجه الاصاله، اصالتن مالک عقد انجام میدهد، نیابتن که انجام نمیده، فلا تقع علی وجهین، دیگه اینجا عقد بر دو وجه واقع میشه؟ نه، در شق اول و دوم میشود صحیح و لازم، در شق دوم اگر ممنوع از تصرف باشد میشود چی؟ باطل، دیگه این دو وجه نداره. فلا تقع علی وجهین بل تکون فاسدتن، مثل صورت سوم اگر ممنوع باشه، او صحیحتن لازمتن، یا صحیح لازم هست، اذا کان وضع ذلک العقد علی اللزوم، اگر عقد عقد لازمی باشد. انشاءالله که روشن هستی. خب حالا اگر کسی از این راه بیاد بگه، صاحب جواهر فرموده که گفته ان عقد راهن با اجازه صحیح هست، لأنه عصا غیر خدا را، اما اونجایی باطل است که عصا خدا را. ایشون میخواد بگد عقد راهن اسیان خداست نه اسیان غیر خدا. چرا؟ چون اسیان غیر خدا اسیان مالکه، اسیان مالک است که اسیان غیر خداست، و مرتهن مالک است یا غیر مالک؟ غیر مالک. بله، غیر مالکی است که خدا گفته باید حق این آدم رعایت بشه. پس کسی که حق این آدم را رعایت نکرد و فروخ، با حق ناس مخالفت کرده است یا با امر خدا مخالفت کرده؟ با امر خدا. بنابراین اون حرفم اینجا نمیاد. و اما تعلیل المستفاد من الروایت المرویت فی النکاح، اما اون تعلیلی که استفاده می شود از روایتی که در باب نکاح وارد شده است که انما عصا سیده پس عقد صحیحه، و انه لم یعص الله و انما عصا سیده فهو جارن، این حرف جاری است فی من لم یکن مالکا، در جایی که آدم خودش مالک نباشه. اگر مالک خودش عقدی را واقع کرد، دیگه لم یعص بنده خدا را، عصا مالک می شود عصا غیر خدا و عصا سید. انه لم یعص الله و انما عصا سیده فهو جارن، این تعلیل جاریست فی من لم یکن مالکا، در جایی که طرف مالک نباشد، کل عبد که لا یملک و امر نفسه، عبدی که مالک امر نفسش نیست. و اما المالک المحجور و علی، اما مالک ممنوع از تصرف، فهو عاص لله، این دیگه عاصی عبد نیست، بلکه عاصی کیست؟ عاصی خداست به تصرفهی، اصالتا عاصی خداست. ولا یقال انه اصل مرتهن، نمیگن مرتهن را معصیت کرده است، چون مرتهن مالک هست یا نیست؟ مالک نیست، لعدم کونهی مالکا. و انما منع الله من تفویت حقه، خدا من کرده است از تفویت حق مرتهن، گفته حق این مرتهن را پامال نکنید. پس این بابای مالک که میاد میفروشد با این نهی خدا مخالفت کرده و با این میشود همون معصیت خدا نه معصیت عبد. و انما منع الله من تفویت حقه به تصرف. خب این حرفی را که ما در عقد راهن آمدیم گفتیم باطل هست و ما ذکرناه جارن فی کل مالکن، در هر مالکی جاری است که متولن لامر نفسه. اون کتاب تبریز نوشته متمولن، متمول غلطه، که متولن لامر نفسه، هر کسی که متولی امر خودش هست، هر شود که چیزی که مربوط به خودش هست خواست روش عقدی انجام بدهد، این حرف میاد اذا حجر علی ماله لعارض کل مفلس، مثل مفلس و غیر مفلس، فیحکم به فساد الجمیع، همه اینها میگیم عقدش فاسده. و ربما یتجه الصحه فی ما اذا کان القرض من الحجر رعایت و مصلحتن. در بعضی از جاها اگر مالک آمد تصرفی انجام داد میتونیم بگیم این تصرف باطل نیست. کجا؟ جایی که حقی اگر برای کسی رعایت کردن مصلحتن له رعایت کردن، نه واقعا حق مالی داشته باشه، مصلحت اون رعایت شده و الا هیچ حقی در این مال نداره. اگر هیچ حقی در این مال نداشت، مالک آمد فروخت، باید این بیع صحیح باشه، منتها اون بعدن میتوند احقاق حق بکنه و این عقد را برهم بزند. و ربما یتجه الصحه، ای بسا که صحت موجه شمرده میشود، فیما اذا کان القرض من الحجر، اگر قرض از حجر رعایت مصلحت باشد، که شفعه فالقول بالبطلان هنا، پس در بیع راهن که ما قائل به صحت شدیم یا بطلان، بله بطلان، فالقول بالبطلان هنا کم اختاره اساتین الفقها، بزرگان این قول را اختیار کرده اند، هو الاقوا، این پیش ما که عرض می شود که صاحب جواهر هستیم اقوا هست. انتها کلامه رفع، ببخشید من اکرم صاحب جواهر، نه مراد از این معاصر مرحوم شیخ اسدالله تستری صاحب مقابیس هستند. انتها کلامه رفع مقامه. نه 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 نه، این بعض معاصرینی که بعض من آثرنا که آمد و فرمود که باید عقد راهن را بگوییم صحیح نیست و باطل هست. و یرد علیه بعد من الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علا وجه الاستقلال و بیعهی علا وجه نیابه، چه فرق است بین اینها؟ اگر تصرف منهی بود هر دو منهیست دیگه، هم علا وجه نیابه منهیست، هم علا وجه الاستقلال منهیست. و نهی اگر دال بر فساد باشد، باید همه این جاها دال بر فساد باشه، ولی ما میگیم نه، در عینی که نیابتی و استقلالیش فرقی نداره، ولی نهی دال بر فساد هست یا نیست؟ نهی دال بر فساد نیست. و من اقتضاء مطلق نهی عرض شود که و این که مطلق نهیی که لا لامرن خارجن، برا خاطر امر خارجی نباشد، هر نهیی مقتضی فساد باشد، این را قبول نداریم. بعد از این اشکال، اولا ان نظیر ذالک یتصور فی بیع الراهن، در بیع راهن هم موقوف بودن تصور داره، چون بی خود گفتی تصویر نداره، چون آدم گاهی واقعا میفروشه، میگه بعدنم به مرتهن میگیم فروختیم خواستیم پولتا بدیم دیگه، بنابراین میشود که منتظرن له اجازه باشه. اولا ان نظیر ذالک، این که بیاد موقوفا علل اجازه انجام بگیرد، یتصور فی بیع الراهن فانه قد یبیع و راهن هم میفروشد رجاء لاجازه المرتهن، به امید اجازه مرتهن، ولا ین ول استقلال، و اصلا قصد استقلال نمی کند، و قد یبیع و جاهلن به رهن، نمی دوند مالش را رهن گذاشته می فروشه، پس نخواسته معصیت بکنه، یا جاهلن به حکم رهن، نمی داند حکم رهن این است که دیگه حق فروش نداره، او ناسیان یا حکمش را فراموش کرده، ولا حرمت فی شیء من ذلک، هیچ کدام از اینا حرام هست یا حرام نیست، جاهل معذوره، ناسی معذوره، متوقف بر اجازه مرتهن بودن عیب و ایرادی ندارد، پس صرف این که راهن بود و فروخ، صرف این دلیل نمی شود که بگوییم عقد راهن باطله. این اولا، و ثانیا عرض شود که باشه برای فردا انشاءالله.